بورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
هشتگ خبر. ساعت 4 بعد از ظهر، اینجا جامعه جمع، شبکه اقتصاد. تجهیز 46 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان با آبیاری نوین. بیش از 46 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی سیستان و بلوچستان به سیستم آبیاری نوین مجهز شده است. مدیر آب و خاک سازمان جهادی کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت با مجهز شدن اراضی به سیستم‌های نوین آبیاری، بیش از 262 میلیون متر مکعب آب در بخش کشاورزی صرفه‌جویی می‌شود. ضرب‌افتی افزود امسال 760 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در سطح 2800 هکتار از اراضی کشاورزی سیستان و بلوچستان در برنامه کاری قرار گرفته که از ابتدای سال تا کنون تجهیز 2400 هکتار به سیستم‌های نوین آبیاری به اتمام رسیده است. همچنین با مشارکت کشاورزان و بهره‌برداران 4200 هکتار از اراضی کشاورزی با پیشرفت فیزیکی 50% در حال تجهیز به سیستم‌های نوین آبیاری است. مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی زاهدان حجم اعتبارات مدیریت آب و خاک این سازمان را 253 میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 3 برابری داشته است.
حضور در بازارهای جهانی، رشد و توسعه اقتصادی، نمایشی از توسعه بازرگانی و بهره‌وری و اقتصاد منهای نفت در تابلوی صادرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام. سلام علیکم شنوندگان عزیز، حال احوالتون چطوره؟ الهی تنتون سالم باشه، بهترین ها براتون اتفاق بیفته. اگه گفتید امروز تابلوی صادرات میخواد درباره چه چیزی حرف بزنه؟ اول بهتون بگم که امروز سه‌شنبه است، دوم آذر ماه، برابر با 17 ربیع الثانی و مصادف با 23 نوامبر. اصلا تو این کالای مورد سوال امروز ما ایران تکه، اصلا رتبه یکه. اگر مثلا از رتبه یک صادراتش یوهویی میشه، دو تقصیر خودمونه. تقصیر چرا؟ تقصیر خودمونه برای اینکه خوب ازش حمایت نکردیم، وگرنه محصول با کیفیتی که حاصل رنج و هنر مردم این سرزمینه، صادراتش به کشورهای مختلف دنیا بازار روبه رشدی داره. پس نمیتونیم بگیم که کیفیت نداریم. کیفیت درجه یک. به 30,036,37 پیامک بفرستید. حالا بازم راهنمایی میکنم و به ما بگید امروز میخوایم درباره چه کالای صادراتی حرف بزنیم که واقعا توش نفر اولیم یا رتبه اولیم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 هشت حرفی دو کلمه ایه. حدس بزنید امروز میخوایم درباره چه کالای صادراتی بسیار بسیار با ارزشی صحبت بکنیم که خودش هنر صنعته. تبریزیا، دست مریزاد، کاشانیا، مشهدیا، قومیا، شما تو این زمینه خیلی حرف ها برای گفتن دارید. تو همین مورد سوالی که امروز ما میخواییم دربارش حرف بزنیم، سعید محجوب میگه زعفران، قاسم اکبری میگه نفت سیاه. خیر اینا نیستن. نه، اگر در مورد سوال امروزمون بیشتر کار بکنیم، حمایت بکنیم، تحریم ها مانع نشه، از اون نفتم خیلی بیشتر ارزاوری داره. این که رنگ ها رو در هم بیامیزی و یه جنگل بسیار زیبا رو به وجود بیاری پر از انواع گنجیشک و دیگه انواع گل و بوته و دیگه گوزن و شکارگاهش معروفه دیگه، تورنجش هم که خیلی معروفه دیگه. حد زدید یا نه؟ اکرم خانم باریکلا، شهربانو کرمی از اصفهان، تابلو فرش، نورالدین بیاتی از خرم‌آباد، قالیبافی کرمانی از نوشهر، فرش دستباف جعفری از تهران. دیگه براتون بگم، علی رضایی نوشته قالی، فرش دستباف نجف میرزا حسینی، مرتضی کریمیان میگه کفش، شهربانو کرمی از اصفهان گفتم تابلو فرش چند بار فرستادی شهربانو جان، نورالدین بیاتی از خرم‌آباد، قالیبافی 912-70-72 فرش. دیگه براتون بگم سرکار خانم نجفی فرش، حمید از رشت صنایع دستی، نگفتم دو حرفیه، گفتم دو کلمه ایه، دو کلمه ای مرکب هشت حرفیه، یعنی اولیش سه حرف داره، چهار حرف داره، دومیش سه حرف داره. تابلو فرش 912-93-07 نیکپی فرش ایران، سعید محجوب فرش، رضا روحی دشت مقان، قالی بافی، حمید از رشتم گفتم. خب تولید کننده کجا هستید؟ سر و صدایی ازتون نیست. کلمه تولید کننده رو به 30036-37 ارسال کنید، به ما بگید چی تولید میکنید، ما بهتون زنگ میزنیم، صداتون رو ضبط میکنیم. تولیداتتون هم میتونید به سایت تابلوی واردات در دیوار مخاطبان ارسال کنید، اونجا اگه فیلمی صدایی چیزی داشتید برامون بفرستید، همه میتونن برن تو اون سایت ببینن تولیدات شما رو، اونجا میتونید حتی تبلیغ بکنید، هیچ مشکلی در سایت تابلوی واردات و دیوار مخاطبان وجود نداره. و اینکه ما تمام شما عزیزان رو اسامیتون رو جمع‌آوری میکنیم، صداتون رو ذخیره میکنیم برای جشن تولید. امیدوارم که بتونیم از شرکت شما در جشن تولید بهره‌مند بشیم.
در حاشیه خیابان‌های شهر، در کوچه‌های پر رفت و آمد یکایک آبادی‌ها، در جاده‌های پرپیچ و خم، در هر گوشه و کنار این سرزمین، چرخی برای تولید می‌چرخد. اندیشه، فکری، دانشی و ما جشنی برپا کرده ایم تا به برکت التفات و توجه شما از تولید کنندگان موفقی که شما برگزیده اید تقدیر کنیم در جشن تولید.
رحمت یک جهش کنیم که یاد دنیا بمونه،
درآمد 10000 میلیارد تومانی از فروش نفت در 11 ماه سال 99. میخوام یه مقایسه ای بکنم، اینا رو همجوری جستجو کردم ببینم ما چقدر نفت فروختیم. میگن ارزاوری صادرات تابلو فرش به کشورهای اروپایی، آمریکا و شرق آسیا برابر با صادرات 1,000,000 بشکه نفت خام در سال برآورد میشه. اینو تو ذهنتون داشته باشید، چون ما با تولید کننده ها و صادر کننده ها هم در این زمینه صحبت خواهیم کرد. چون خیلی ها دیدم نوشتن، من گفتم که چه کالایی فکر میکنید دربارش میخواییم صحبت کنیم که ارزاوری داره، هنر ایرانی هست، و بسیار بسیار با ارزشه، کیفیتش درجه یک. ما تو کشورمون خیلی خوب تو این زمینه هنرمندانی رو داریم. بعضیا نفت رو گفته بودن، حالا یه مقایسه حتما بین نفت و فرش دستباف یا تابلو فرش خواهیم داشت. و از شما مردم اینو میخوام، یه ایده بدید برای رونق صادرات فرش. شمایی که خودتون فرش باف هستید یا سر و کار دارید با قالی‌های دستباف یا با فرش یا تابلو فرش، حتما به ما ایده بدید. میخوام حرفاتون رو اینجا حتما با صادر کننده ها و به ویژه از اعضای محترم هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف ایران در میون خواهیم گذاشت. سلام میکنیم به جناب آقای حامد چمنرخ، صادر کننده و عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش ایران. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عصر شما بخیر. در خدمت.
خیلی متشکرم آقای چمنرخ بزرگوار. اول به ما بگید که چند سال صادر کننده اید؟
والا نسل سوم خانواده خودم هستم. اما خودم تقریبا 20 ساله.
یعنی شما شغل خانوادگیتون صادرات فرشه؟
بله.
تولید هم دارید؟ یعنی بافنده؟
بله. آها. تولید و صادرات.
تولید و صادرات. چند سال تولید کننده هستید؟ یعنی همین سه نسلی که فرمودی تولید هم داشته؟
نه، تولید اتفاقا با من شروع شده.
با شما. بسیار عالی. و 20 سال تو این زمینه هم کار میکنید؟
بله تقریبا.
عالیه. خب آقای چمنرخ، پس سوالاتمون امروز از شما خیلی بیشتر شد با توجه به اینکه تولید کنندم هستید. یه خواهش میکنم، یه گزارش رو بچه‌ها آماده کردن. میخوام این گزارش رو به اتفاق هم دیگه بشنویم، نظر شما رو هم درباره گزارش بدونیم و گفتگومون رو با شما ادامه بدیم. ممنون میشم.
تابلو فرش ها فرش های کوچکی هستند که قاب می شوند و به دیوار آویخته می شوند. جنبه تزئینی دارند. جایگاه ویژه‌ای به عنوان یک کالای تزئینی و نفیس در اصالت و فرهنگ ایرانی دارند.
افتخار بزرگی است برای سردرود که تونسته قطب تولید تابلو فرش در دنیا بشه.
کاشان، قم، اصفهان، یزد، تصویربافی به این راحتی نیست.
مطرح ترین کاری که تو تابلو فرش هستش این چهره بافیه. چهره بافی هم مخصوص سردرود.
تابلو فرش بافی پیشینه تاریخی داره در کشور ما، پیوند داره با تصویر بافی ها، چهره بافی هایی که در گذشته تاریخی من بوده.
کار ما تولید تابلو فرش از سال 1368 من این کار مشغول هستیم به همراه داداش بزرگم که استاد بنده است. تابلو فرش به غیر از بافت از 22 شغل جانبی تشکیل شده: تهیه مدل، طراحی، تهیه نخ پشم و ابریشم، رنجرزی، چیلچشی، نخ بازکنی، پرداخزنی، دفکاری روفجری، برجستزنی، پرداختنی، گالیشویی، فروش و غیره.
عمدتاً مشاوره هایی که از طرف دانشگاه به حوزه تولید داده میشه در حوزه بالا بردن افزایش کیفیت مواد مصرفی هست، از جمله در حوزه رنگ‌بافی. مشاوره هایی که به تابلو فرش بافی داده شده در حوزه ثبات سنجی هست، کیفیت رنگ و همچنین میزان ثبات رنگ در حوزه شستشو، نور و سایش خوب ارتقا پیدا کرده است. و همچنین در حوزه بحث های مارکتینگ و بازاریابی مشاوره های زیادی به تولید کنندگان فرش داده شده است.
فرش کل کشور به اکسانوگات دنیا 15% آن را تابلو فرش تشکیل میده.
کشورهای عربی، کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی شرق دور و کشوری مثل چین که خودش روزگاری تولید کننده فرش دستباف بود، امروز به مشتری تابلو فرش های ایرانی تبدیل شدن.
چینیایی که به تمام دنیا جنس میفروشن، ما بهشون داریم جنس میفروشیم. الان
جالبه بگم به شما چه یکی از دوستان من مرکز فروشش الان آفریقاست. ما آفریقا رو همشون رو گرسنه میدونیم، در حال که اینجوری نیست. خیلی بازار خوبی داره و تازه.
میتونیم بگیم که قسمت اعظم فروشگاه های بازار تبریز الان تابلو فرش میفروشن.
برای خرید تابلو فرش سردرود
از کشور ژاپن اومدم به تبریز. این دفعه اومدم با هنر تبریز آشنا شدم یکیش این تابلو فرش است.
در همین بازار تهران که ما هستیم حتی توریست ها میان از ترکیه یا از کشورهای دیگه میان میخرن، از اروپا میان.
خب امیدوارم لذت برده باشید از این گزارش. دوستان شنونده، همچنان سامانه پیامکی 30,036,37 در اختیار شماست و به ما ایده بدید برای رونق صادرات تابلو فرش یا به نظرتون چه حمایت هایی بهتر از تولید کنندگان این صنعت بشه، حمایت هایی که فکر میکنید کمک میکنه به کیفیت بهتر، به رونق بیشتر، به اینکه یک بافنده و یک هنرمند بهتر بگیم، یک هنرمند تابلو فرش شرایط بهتری براش فراهم بشه برای اینکه بدون دغدغه کار بکنه، با لذت کار بکنه. به سامانه پیامکی 30,036,37 نظراتتون رو بفرمایید، به ویژه شمایی که بافنده فرش هستید مثل سرکار خانم یا آقای زلفی، طراح و بافنده فرش از تبریز، مثل سرکار خانم حدادی که بهمون پیامک دادن، آقای رضایی، اینا همه کسانی هستن که خودشون بافنده تابلو فرش هستن به ما پیامک دادن. جناب آقای چمنرخ صادر کننده و تولید کننده هم الان پشت خط ما هستن. آقای چمنرخ، عرض ادب مجدد، اگه نظری درباره گزارش دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. من یه مطلبی اول برنامه شما فرمودین که صادرات تابلو فرش ما برابری میکنه با صادرات 1,000,000 بشکه نفت، درست؟
بر اساس این آماری که من اینجا جستجو کردم با صادرات 1,000,000 بشکه نفت خام در سال گفته بودن برآورد میشه. ارزآوری صادرات تابلو فرش به کشورهای اروپایی، آمریکا و شرق آسیا برابر با صادرات 1,000,000 بشکه نفت خام در سال. حالا به نظرتون این درسته یا غلط؟
متاسفانه باید بگم غلطه. چون کل صادرات فرش ایران حدود 70,000,000 دلاره.
خوب.
و امسال هم با کاهش مواجه هستش.
خوب.
آمار 6 ماهه 1400 ما حاکی از این هستش که امسال تا انتهای برج 6 25,000,000 دلار بیشتر صادرات نداشتیم.
خوب.
و پیش بینی میشه که امسال به حدود 60,000,000 دلار صادرات برسیم.
دلیلش چیه آقای مهندس؟
موانع و مشکلاتی که در سر صادرات هستش، در سر راه صادرات هستش، نه فقط برای فرش دست باف، در سایر رشته ها هم الان ما با افت صادرات مواجه هستیم به خاطر مواردی که دولت بعضن حالا به دلایل مختلف با عنوانهای مختلف موانعی رو در راه صادرات ایجاد کرده.
خب این که میگید موانع، مشکل ارزی، مشکل تبادلات بانکیه، خود مثلا دولت اجازه صادرات به شما نمیده یا مانع تراشی میکنه، چه موانعی؟ این رو شفاف میگید آقای چمنرخ؟
بله، خدمتتون عرض کنم که ما همیشه با تحریم ها مواجه بودیم.
بله درست.
و در
دیگه کار یه روز دو روز هم نیست.
بله، ما تحریم های آمریکا رو در گذشته داشتیم، الان با شدت و حدت بیشتری در جریانه.
بله.
ولی در هر حال ما همیشه میتونستیم از این تحریم ها عبور کنیم.
بله.
اتفاقی که افتاد یک خود تحریمی در داخل صورت گرفت.
خب.
و متاسفانه همون رویه در دولت بعدی هم داره ادامه پیدا میکنه.
خب.
اتفاقی که با عنوان به اصطلاح بازگشت ارز صادر کنندگان.
بله. اون ارز ترجیحی.
نخه، ارز حاصل از صادرات.
خب.
که باید تعهداتی و صادرکنندگان بدن که این ارز رو از طریق شبکه هایی که بانک مرکزی اعلام میکنه برگردونن که امکان پذیر نیست.
خب چرا امکان پذیر نیست آقای مهندس؟ به خاطر همون تحریمه؟
دقیقاً به خاطر اینکه ما تحریم هستیم و خب شرایط نرمال نیست.
خب مگه بانک مرکزی اینو نمیدونه که ما الان تحریمیم؟
خب دقیقاً سوال ما هم همیشه همین بوده، ولی میدونین با لغاتی که میسازن سعی میکنن که این موارد رو پوشش بدن و بگن که نه، ارز حاصل از صادرات باید برگرده.
خب چجوری برگرده؟ خب الان شما وقتی صادر میکنید پولتون رو چجوری میگیرید؟
ببینین ما پولمون رو تقریبا تهاتر میکنید. ما خب. با تهاتر خودمون در سالیانه اخیر میتونستیم صادراتمون رو ادامه بدیم.
خب.
اما حالا دولت اومده میگه که نه، شما خودتون حق ندارین این کار رو انجام بدین.
خب.
و باید بیاین در این سازوکاری که من میگم.
خب میتونن پول شما رو بگیرن بهتون بدن؟
به هیچ عنوان اصلا امکان پذیر نیست.
پس میگن اینجوری که من میگم یعنی چی؟
عرض کرده بودم که اصلا ما در سالیان قبل هم که تحریم بودیم به راحتی میتونستیم کالاهامون رو جابجا کنیم، اما با توجه به سیستم هایی که بانک مرکزی گذاشته الان اتفاقا نظارت اوفک آمریکا روی تجار ایرانی بسیار بیشتر شده، چون ما همیشه نشت اطلاعات داریم.
بله.
و اگر من از مسیرهایی که همه دارن عبور میکنن عبور کنم، قطع به یقین رصد میشم و اون مسیر بسته میشه که کمف سابق به مشکل میخوریم. و الان هم این رویه هستش و تعجب من از دولت جدید این هستش که همچنان داره رویه دولت قبل رو ادامه میده و زمانی هم که صحبت میکنیم انگاری که مطلع نیستن چه اتفاقی افتاده و میگن حالا فعلا ولش کنیم تا ببینیم بعدن چی میشه، در صورتی که داریم آسیب میبینیم. و همونطور که عرض کردم صادرات کل فرش دستبافی کشور به حدود 70 میلیون دلار رسیده.
خب این باعث میشه که کشور دقیقاً باعث میشه که یه سری کشورهای دیگه ای که شاید تو زمینه تابلو فرش حرفی برای گفتن نداشته باشن ولی از جای خالی ما سوء استفاده میکنن و شاید حالا در زمینه های مشابه بیان کار بکنن.
خوشبختانه در حال حاضر هیچ کشوری در دنیا تابلو فرش تولید نمیکنه، اما به خاطر مشکلاتی که در ایران به وجود اومده طبق شنیده های ما و رصد های ما تعدادی از افراد به کشور همسایه ما ترکیه مهاجرت کردن و در اونجا با استفاده از تسهیلاتی که دولت ترکیه داره در اختیارشون میذاره شروع کردن به کار و الان تولیدی وجود نداره، اما در آینده احتمال این
یعنی فرش ایرانی رفته ترکیه از ترکیه صادر میشه. آخه اینو خیلی درده واقعا.
فرش ما نرفته، نیروی انسانی نیرو.
خب میره اونجا دیگه فرشمونو میبره دیگه
رفته.
اصلش هم نیروی انسانیه دیگه، نیروی انسانیه دیگه.
اینجا بافندهای ما بیکار میشن، بازار
بله،
ما راکت
بله،
میشه
بله.
و تمام تجارتش میفته به دست تجار ترکیه.
بله درسته، دقیقا همین. اونایی که تجارای ترکیهی که پولدار هستن دعوت میکنن از نیروهای خلاق ما، چه اونایی که طراح هستن، نقشه کش هستن، تو این زمینه دارن کار میکنن، بافنده های خوب و شروع میکنن به کار. اون نقشه هایی که خود ما داشتیم، یه سری از مثلا اون نقشه های خشتی و اون جنگل و نمیدونم الان من یه چیزایی شو تا حدودی شکارگاه و اینا یا اون تورنجی ها، بالاخره اینا حیفه، اینا میره دست اونا و شروع میکنن به کار کردن.
من الان میشناسم کسایی که اونجا مشغول هستن، در دانشگاه دارن تدریس میکنن، دارن نیرو پرورش میدن که این نیروها بتونن در آینده نظارت تولید رو به عهده بگیرن و متاسفانه اتفاق افتاده. ما در بخش خدماتمون سالیان قبل این اتفاق افتاده و این بازار رو کامل از دست دادیم. در گذشته فرش‌های قدیمی بودن و نیاز به مرمت داشتن، نیاز به شستشو داشتن، از اروپا جمع‌آوری می‌شد به ایران آورده می‌شد و اینجا کارگر ایرانی اینها رو کار می‌کرد و باعث اشتغالش بود. در حال حاضر به خاطر اینکه ورود این فرش‌ها به کشور شامل تعرفه ها و اذیت های مختلفی میشه، هیچ کدوم از تجار اروپایی حاضر نیستن اون فرش ها رو به ایران بیارن و من میتونم بعدن عکس ها رو در اختیارتون بذارم که روی سایتتون قرار بدین. در ترکیه چه سالون هایی ایجاد شده و چه حجمی داره فرش اونجا مرمت، شستشوی یا رفو میشه.
آخ اینا غصه ده.
این اتفاق برای بقیه بخش های فرش ایران هم به زودی خواهد افتاد.
چی بگیم آقای مهندس چمن رخ بزرگوار، یه راهکار آیا داده بانک مرکزی؟ ببین بانک مرکزی میگه که آقا ارز حاصل از صادراتتون رو برگردونید، شما میگید بابا ما داریم تهاتر میکنیم، پول نمیتونیم بگیریم. خب اونام که در جریان تحریم ها هستن، چه راهکاری به شما دادن؟ چی به شما گفتن که مثلا توقع دارن شما اون کار رو انجام بدید؟ اینو واضح میگید؟
ما یک نامه ای نوشتیم برای ریاست محترم جمهوری و این موارد رو توضیح دادیم.
در دولت جدید؟
در دولت گذشته.
در دولت گذشته. خب
رئیس جمهور پاراف کردن به رئیس وقت بانک مرکزی آقای همتی بود.
خب
که آقای همتی دغدغه های اتحادیه قابل تأمل، با اتحادیه جلسات برگزار کنیم و راهکار پیدا کنیم.
خب
تا امروز هیچ جلسه ای رو بانک مرکزی با ما نذاشته، کما اینکه ما پیرو اون نامه و دستور رئیس جمهور دوباره دیگه هم نامه دادیم به بانک مرکزی که ما آمادگی جلسات داریم، ولی اصلا نمیخوان ورود کنن به این مباحث چون که حالا استدلال های خودشون رو دارن و استدلال هاشون هم به نظر ما صادرکنندگان کاملا غیر منطقی هستش، چون یک صادرکننده باید دائما پول رو برگردونه تا بتونه مجددا کالا رو تهیه کنه و صادر کنه و نمیتونه دائما به صورت یک طرفه خارج کنه. و ما معتقدیم که اگر ارزی از کشور خارج میشه و در کشورهای همسایه مثل ترکیه خونه خریداری میشه، اون ارز قطعا از بخش صادرات بخش خصوصی نیستش.
دقیقاً ما اتفاقا همین دیروز حرفشو زدیم،
به چاه‌های نفت وصل نیست، باید گشت دنبال کسانی که به چاه‌های نفت وصلن و میتونن این پول رو به صورت یک طرفه خارج کنن.
بعدش هم یه نکته،
پولم رو برگردونم و دستمزد کارگرم رو بدم، وگرنه مگر چقدر میتونم صادراتم رو ادامه بدم؟
و یه نکته دیگه آقای چمنرخ، این ما اتفاقا دیروز بود یا پریروز بود با یکی از تولید کننده ها، پریروز بود دمنوش صحبت میکردیم، همین حرف شد، گفتن آره یه سری ها میان میگن که خیلی از صادر کننده ها پولو بر نمیگردونن، فرض بفرمایید تو گرجستان و ترکیه خونه میخرن. گفتیم آقا اگه بخوانم خونه بخرن سرمایه گذاری بکنن، بهترین کار تو تهرانه، اون تورمی که تو تهران هست که تو ترکیه نیست که. آیا مثلا قیمتی که سال گذشته نمیدونم حالا چند هزار لیر بوده یا چند میلیون لیر بوده خونه ای که اونجا میخریدید، الان که خیلی پایین اومده نسبت به تهران یا در خود ایران؟ یعنی بهترین سرمایه گذاری برای مسکن فعلا تهرانه، مگر کسی بخواد اقامت ترکیه رو بگیره، بله 250,000 دلار باید هزینه کنه که بخواد مثلا یه خونه اونجا بخره، اقامت اونجا رو بگیره، تا 5 سال هم حق نداره اون خونه ها رو بفروشه یا پولش رو این طرف و اون طرف بکنه. که صادر کنندگان ما آخه برای چی بیان همچین کاری بکنن وقتی شغلشون و نونشون وابسته به این موضوعه؟ اینو ما کاملا میپذیریم، اصلا خیلی درصد کمی شاید این اتفاق افتاده باشه که بعیده واقعا، همونطور که شما میفرمایید کاملا درسته. منتها ما دنبال این هستیم که وقتی که ما یه شرایطی رو داریم و به قول شما الان میگید که امسال تقریبا شاید 60 میلیون دلار ما صادرات فرش داشته باشیم، ارزآوری داشتیم، یه زمانی مقایسه میکردیم با 1 میلیون بشک نفت خام، چرا الان نباید مثلا من عدد میگم آمار میگم، شما میگید نه این الان این عددی نیست؟ پس معلومه که یه ایرادی این وسطه که این عددی نیست. ما قبلا هم تحریم بودیم، قبلا هم مشکلات این چنینی داشتیم و حالا باید دنبال راهکار باشیم. حالا یه سوال دیگه آقای چمنرخ، آیا شمایی که تولید کننده و صادر کننده هستید زیر نظر وزارتخونه سمتید دیگه، درسته؟
بله فرشاد. خب
شما مگر در کمیسیون مجلس شورای اسلامی، کمیسیون صنعت، نباید نمایندهی داشته باشید؟ بالاخره یه کسی سخنگوی شما باشه. فرشم از اون دست کالاهایی هست که این همه اشتغال ایجاد میکنه، از اون چلکشی و نخش بگیر تا پرداختش.
خب من نمیدونم چقدر میتونم راحت صحبت کنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینین ما در مجلس گذشته فراکسیونی داشتیم به نام فراکسیون فرش و صنایع دست.
خب
ولی خب مجلس که عوض شد و ما توقع خیلی بیشتری هم از مجلس بعدی داشتیم که دایره‌دار مردمی بودن هستش، هر چقدر منتظر شدیم دیدیم این فراکسیون تشکیل نشد.
بله.
زمانی که مراجعه کردیم و خود من شخصا حداقل با 10 تا نماینده این مسئله رو مطرح کردم که آقا صنایع دستی کشور و فرش کشور اینها خیلی مهم هستن، چطور هنوز فراکسیونشون فعال نشده؟ آخرین نفر گفت خیلی زحمت نکش، دوستان نماینده هر کدوم اجازه دارن در 10 فراکسیون باشن و همشون 10 فراکسیونشون
انتخاب شده،
پر هستش و دیگه اصلا نمیتونن، هر کدومشون تو هر فراکسیون یا رئیسن یا نایب رئیسن و به اینا احتیاج دارن، الان دیگه اصلا نمیتونیم تشکیلش بدیم.
بالاخره باید یه متولی اتحادیه که خب کاری از دستش بر نمیاد، اتحادیه هم سعی میکنه که با یه سری تحصیلگری ها رو انجام بده، ولی بالاخره شما باید مشکلاتتون رو کجا بگید؟ اتاق بازرگانی بگید، اتاق ایران بگید؟
من اتفاقا پیگیر شدم ببینم این فراکسیون هایی که تشکیل شدن چی ان که از فرش و صنایع دستی ما مهمترن. کشور بحرین نصف قشم ما هم نیست، 500 میلیون دلار صادرات صنایع خلاق و صنایع دستیش بوده، بعد ما اینجا سر تا سر کشورمون در تمام نقاط کشورمون صنایع دستی مختلف و فرش رو داریم، اوضاع احوالمون اینه و واقعا وقتی که لیست فراکسیون ها رو دیدم میخواستم واقعا گریه کنم که ببینم چطور میتونن عضو این فراکسیون ها باشن و فراکسیون فرش و صنایع دستی که ما 2 میلیون بافنده و 700,000 صنعتگر صنایع دستی در کشور داریم چطور میشه مثلا به اینها بیتوجه؟
یعنی فرض بفرمایید صنایع دستی و فرش دستباف و تابلو فرش حدود 2,700,000 نفر اشتغال ایجاد کرده.